بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که به نظر میرسه این روایتی که از تفسیر امام عسکری علیه السلام وارد شده، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت بر مدعا کافیه. مدعا این است که مرجع تقلید باید شیعه باشه و اون هم شیعه اثنا عشری باید باشه، و این روایت امام عسکری علیه السلام فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا وللعوام ان یقلدوا و ذالک لا یکون الا بعض فقها الشیعه. عرض کردیم که این روایت به خوبی دلالت داره بر این که مقلد باید شیعه باشه. اینجا باز یه چند تا نکته هست که مناسب عرض بکنیم، و ذکر این نکات هم بیشتر از این بابه که واقعا باید در فقه الحدیث ما بیشتر تلاش بکنیم. نکته اول این است که در این روایت امام علیه السلام در مقام اعطاء یک ضابطه کلی به نحو قضیه حقیقی جد، نه برای اون فقهای موجود در زمان خود امام عسکری که عده‌ای از فقهای سنی بودن عده‌ای هم شیعه، از بس بخوام بفرمایم که فقط در بین این فقهایی که در زمان ما موجودن شما به فقهای شیعه مراجعه کنید. خیر، در مقام اعطای یک ضابطه کلی به نحو قضیه حقیقیه که دیروز توضیح دادم، قضیه حقیقیه یعنی شامل مصادیق موجوده و غیر موجوده. فقها در زمان خود امام علیه السلام رو شامل میشه الی یوم القیامه. این یک نکته. نکته دوم این است که در این روایت خود امام علیه السلام بعد از اینکه اعطای ضابطه فرمودن، آمدن تطبیقم کردن ضابطه رو. اول فرمودن اما من کان من الفقها، که این چهار شرط رو داشته باشه، صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا. بعد آمدن فرمودن این ضابطه و این چهار شرط لا یکونو الا در بعضی از فقهای شیعه. نکته مهم این است که اگر خود امام علیه السلام هم این تطبیق رو نفرموده بودن، یعنی از اول می فرمودن اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا، ما بودیم و این چهار تا شرط، اگر ما بودیم و این چهار شرط و خود امام علیه السلام تطبیق نفرموده بودن، باز می گفتیم این چهار شرط فقط در فقهای شیعه است. چرا؟ برای اینکه اون شرط چهارم که داره مطیع امر مولا، این مولا یه شارع، مولای در اینجا یعنی شارع مقدس. خب اونی که مطیع امر مولا هست شیعه هست. ما اعتقاد داریم کسی که شیعه نیست اون مخالف با امر خداونده و مخالفت کرده با امر خداوند، ولو خودش همین رو ندونه، یعنی در جهل مرکب باشه، اما به اعتقاد ما اون از مصادیق مطیع امر مولا نیست. فقیه سنی این از مصادیق مطیع امر مولا نیست، برای اینکه یکی از اوامر خداوند مسئله پذیرش وصایت پیامبر نسبت به علی بن ابی طالب علیه السلام، و هر سنی اکثرن ولو در جهل مرکب هم باشه خود به خود با این مخالفت کرده. بنابراین اگر ما باشیم و همین عناوینی که در روایت آمده با قطع نظر از تصدیقی که امام علیه السلام فرمودن، خود همین دلالت داره که مرجع تقلید حتما باید شیعه باشه. نکته سوم یک نکته ای که باید بهش توجه بشه و اون این است که در اصول اگر یادتون باشه مرحوم آخوند در دو جای شفایه در جلد اول ایشون می فرماین که تطبیق کار عقله. ما یک عقل داریم، یک عرف داریم، یک شرع داریم. در بحث مفاهیم مولا می فرماید سلبه نماز داریم. آیا این عمل خارجی من مصداق برای صلات یا نه؟ آیا طبیعت کلی صلات در این عمل خارجی صدق می کند و تصدیق می شه یا نه؟ مرحوم آخوند در اونجا می فرمود که تصدیق به ید العقله، اور هیچ دخالتی در این مسئله نمیتونه داشته باشه. عرف فقط در دائره تبیین مفاهیم میتونه دخالت بکنه، اما اینکه این مصداق برای او هست یا نه، ایشون این نظر رو داشتن. امام رضوان الله علیه در بحث اصولشون با این نظریه مرحوم آخوند مخالفت کردن. منتها حالا من مجددا مراجعه نکردم، گذشته در ذهنم هست، ایشون با یک فیه تأمل فرمودن در این کلام مرحوم آخوند تأمل و اشکاله. این خودش حالا یک بحثی است که در اصول مطرح میشه که تصدیق دست چی. حالا اون چی که از این روایت ما میخوایم استفاده کنیم اینه، اگر در یک موردی مثل همین مورد ما نحنفی امام علیه السلام آمد تصدیق کرد، یک ضابطه ای رو امام داد، فرمود من کان من الفقها سائلاً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً علی هوا مطیعاً لامر مولا فللعوامه یقلدو و ذلک لا یکون الا بعض فقها شیعه. این نکته رو میخوایم عرض بکنیم که اگر کسی بیاد بگه که اون عناوین همه برای وصوله، اینی که امام فرموده به مرجعی مراجعه کنید که سائن نفس باشه، حافظ دین باشه، مخالف هوا باشه، مطیع امر مولا، اینا همه عناوین مشیره، موضوعیت نداره. این برای این است که واقعا اون کسی که میخواد فتوا بده این حتما مورد وثوق باشه، اطمینان هم پیدا بکنه. و بالاخره آدم مرجع تقلید تمام اعمالش رو میخواد در طبق نظر او عمل بکنه. این باید چیزی باشه که انسان دیگه 100% اطمینان داره که اگر یه کلمه ای گفت این روی هوای نفس یا روی مسائل دیگه نیامده این حرف رو بزنه، روی ملاقات این حرف رو بزنه، فتوا رو بده. خب اگر کسی این حرف رو بزنه، اما همینی که امام آمده علیه السلام تصدیق کرده، این تصدیق قرینه روشنی میشه بر این که دائره این ضابطه ولو شرعن، حالا کاری به اون نزاع در اصول هم نداشته باشیم ما، تصدیق آیا کار عقله؟ و بالاخره شارع در اینجا دخالت کرده، خود امام عسکری علیه السلام در اینجا به عنوان شارع، چون ما هم پیامبر هم ائمه رو مشرع هم میدونیم، مشرع میدونیم هم این قبل انفسهم، ائمه ما هر چی دارن از خود پیامبر داره، و لذا تو روایات هم هست که هر چیزی که ما میگیم از پیامبر نقل میکنیم، مشرع به این معنا. بنابراین خود شارع تصرف کرده و در این تصدیق دخالت کرده. اگر این عناوین دائرش هم توسعه داشته باشه ولو غیر شیعه هم بخواد، ما که ممکن نمیگیره، ممکن مطیعاً لامر مولا قرینه خیلی روشنیه، اما حالا اگر کسی گفت اینا عنوان مشیر موضوعیت نداره، در این هست که انسان اطمینان به فقیه پیدا بکنه، این تصدیقی که امام علیه السلام فرموده و ذالک لا یکون الا بعض فقهاء شیعه، این قرینه خیلی روشنیه و برای ما حجیت داره. تصدیق امام، تصدیق شارع برای ما حجیت داره. تصدیق هم یکی از افعالیست که شارع داره انجام میده، یکی از اعمالیست که شارع داره برای ما انجام میده. لذا باید اینجوری رو گفت، حالا ولو در اصول یه این مبنا داشته باشیم، یعنی در قرض مبنای مرحوم آخون رو قبول کنیم که تصدیق به ید العقله، اما خب اونجایی که شارع آمده خودش وارد شده و تصدیق کرده، او برای ما حجیت داره. و این مطلب رو از ما داشته باشید در خیلی جاهای دیگه فقه، هم در باب عبادات هم در باب معاملات، به این مسئله احتیاج پیدا میشه و این مسئله تصدیق بسیار مهم. حالا که بحث این روایت، باز اشاره بکنیم به این مخالفن علی هوا، که این واقعا حالا میرسیم به بحث عدالت و شرطیت عدالت، این یک نکته خیلی مهمی رو برای ما روشن میکنه که حتی اطلاقش شامل اون موارد مباح هم میشه. یعنی اگر یک فعلی ولو فی حد نفسه هم مباح باشه، اما مرجع تقلید باید در حدی باشه که اگر این فعل مباح مطابق میل نفسانی او شد، قدرت مخالفت با او رو داشته باشه، بتونه با او مخالفت بکنه. یه فعلی که حالا برای همه مردم مباحه و اگر هم انجام بشه از جهت شرعی حتی خلاف مروت هم نیست، که بحث مروت هم بعدا میرسیم انشاءالله، این مخالفن علی هوا یه مرتبه بالاتری از اون سائلا لنفسه، یه مرتبه بالاتری از مسئله تقوا رو داره بیان میکنه. پس نتیجه این شد ما از این روایت امام عسکری علیه السلام به خوبی شرطیت ایمان، یعنی شیعه بودن مرجع تقلید رو استفاده میکنیم و به نظر ما جای تردید درش نیست. بله، چون اون امر مولا استعشاریه دیگه، اون امر مولا فقط اختصاص به رسالت امیرالمومنین تنها نداره و اولاد رو داره. عرض کردیم برای شرطیت ایمان به 5 روایت استدلال شده، تا حالا 3 تا روایت رو خوندیم، 2 تا روایت دیگه باقی مونده که این 2 تا روایت رو هم بگیم و بعد وارد بحث این بشیم که آیا عدالت معتبر یا اینکه عدالت معتبر نیست. روایت 4 که برای شرطیت ایمان به او استدلال شده در همین ابواب صفات قاضی باب 11 حدیث 42. در این روایت علی ابن سوید سایی، این جلد 27 وسائل صفحه 150، قال کتب الی ابو الحسن علیه السلام و هو فی السجن. امام عسکری علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام به من نوشت و قوت سیج در زندان بود هزن، فرمود و اما ما ذکرت یا علی ممن تأخذ معالم دینه. این علی ابن سوید به حضرت که در زندان بودن نامه نوشت که ما حالا که شما در زندانی از کی احکام دین خودمون رو یاد بگیریم؟ فرمودن لا تأخذن معالم دینک عن غیر شیعتنا، معالم دین رو از غیر شیعیان ما نگیر. فإنک إن تأدیتهم أخذت دینک عن الخائنین، اگر تو تعدی بکنی و از غیر شیعه بگیری دین خودت رو از خائنین گرفتی. خائنین کیان؟ الذین خانوا الله و رسوله و خانوا اماناتهم، به رسول و خدا و امانات اینها خیانت کردن. انهم ائتمنوا علی کتاب الله فحرفوه و بدلوه فعلیهم لعنت الله و لعنت رسوله، بر همینایی که خیانت کردن لعنت خدا رسول و لعنت ملائکته و لعنت آبائی الکرام البرره و لعنتی و لعنت شیعتی الی یوم القیامه. خب این روایت هم روایت علی ابن سوید، یک بحث از سند این روایته. در این سند روایت 2 نفر قرار گرفتن که هیچ کدام در کتب رجالی توصیف ندارن، یکی محمد ابن اسماعیل راضیه، یکی علی ابن حبیب مدائنی. این 2 نفر در کتب رجالی توصیفی ندارن، لذا سند روایت سند ضعیفی هست، اما دلالتش دلالت بسیار خوبیه. نهی میکنه لا تأخذن معالم دینه هم غیر شیعت نام. روایت دیگر عرض میکنم که روایت 5، بله سندش بله ضعیفه، سند روایت نه عمل نکردن که به خصوص این معلوم نیست عمل کرده باشن. مشهور فتوا دادن که مرجع تحلیل باید مؤمن باشه، اما اینکه مستند مشهور ممکنه اجماع باشه، ممکنه هم روایت امام عسکری باشه، در اینکه به خصوص این عمل کرده باشن دلیلی نداره. چی؟ تو عنوان معید میشه قرار داد، دلیل نمیشه.
گفتن.
آخرین روایت
که حالا این اگه پیداش کنیم آدرسش رو،
آخرین روایت هم در همین باب 11 حدیث 45 ام نصف بن جعفر بن وهب ان احمد بن حاتم بن ماهوی. ماهوی که متصرن هم نیستن ماهوی، میدونه کسی ماهوی چیه؟ بله چیه؟ نه از ماهوی یعنی چی؟ احمد ابن حاتم ابن ماهوی. نه معناش چیه؟ حالا هر چی ترکیبش او مرکب از ماه و غیره. برای چی؟ بله؟ علم شده برای چی؟ ماهوی عرض کرد لقب ملوک مرزه، کسانی که پادشاه بودن طرف مرد، لقب پادشاهان مرد رو این لقب رو قرار داده بودن به نام ماهوی. قال کتبت الی احمد ابن حاتم ابن ماهوی، میگه نوشتم به ابوالحسن الصالح علیه السلام، اسأله عن من آخذ معالم دینی، از چی معالم دین خودم رو اخذ کنم. و کتب اخوه، یه برادری داشت به نام فارس، اونم همین رو نوشت به امام علیه السلام. و کتب الیه ما، حضرت در جواب مرحوم فرمودن فهمت و ما ذکرت و ما، فهمیدم چی شما میخواید بگید. فقط ندا فی دینه کما، در دین خودتون اعتماد کنید، علا کل مسنن فی حبنا، در هر کسی که در حب ما مسنه، یعنی یه دوران و زمان زیادی رو طی کرده، و کل کثیر القدم فی امرنا و انهما کافوکما، اینها شما رو کفایت میکنن. خب اون برادرش که فارسه اصلا متهم به غلو و کذب، خود ابن ماهوی هم اونطوری که رجالیین گفتن یک شخص مشغول الحال، احمد ابن حاتم ابن ماهوی مشغول الحال، لذا اینی هم که اینجا آمده امام کاظم علیه السلام رو نوشته در کتب رجالی، خلاصه این مورد قبول نیست از نظر رجال این. بنابراین سند روایت سند ضعیف، این اولا. ثانیا این روایت یک اشکال دلالتی هم داره و اون اینه، در روایت آمده که در دین خودتون اعتماد بکنید در کسی که مسن در حب ما. این مسن فی حبنا هیچ فقیهی نگفته که این شرط دیگر داره، هم در مرجع تقلید یا در راوی، کسی که در حب ما مسن، یا کثیر القدم فی امرنا، لذا این روایت معمول به نیست، هیچ کس بر طبقش فتوا نداده، باید حمل بشه بر افضل الافراد. یعنی حالا اگر واقعا در اگر سند روایت البته معتبر بود، میشد این رو استفاده کنیم که اگر دو تا مرجع تقلید بودن، یکیشون مسن فی حبنا بود، کثیر القدم فی امرنا بود نسبت به دیگری، این رجحان داره. و الا از روایت خودش معمول به نیست، الا اینکه هم ببر افضل الافراد بشه. بعد کردم سند روایت هم سند صحیحی نیست. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد ما 5 روایت برای شرطیت ایمان ذکر کردیم. مقبوله عمر بن حنظله، حسنه ابی خدیجه روایت از امام عسکری علیه السلام در تفسیر منصور اون حضرت و این دو تا روایتی که الان خوندیم. از میان این پنج روایت اونی که هم سنده و هم دلالتن برای ما پذیرفته شد و قابل اعتماده همون روایت سومه که به خوبی این معنا ازش استفاده شد. لذا به این نتیجه میرسیم که ایمان یعنی شیعه اثنا عشری بودن مسلمان شرطیت داره در مرجع تبیین. تا اینجا سه تا شرط رو برای مرجع تبیین بررسی کردیم. یک شرط، شرط بلوغ بود، دوم عقل، سوم ایمان. شرط چهارم که مطرح شده و عنوان میکنیم حالا یکی از شرایط برای مرجع تقلید عدالت. گفتن که باید مرجع تقلید عادل باشه و در نتیجه اگر خدای نکرده مرتکب فسقی شد این فسق او مضر به جواز رجوع به او هست. اینجا با مثل سایر شرایط دو بحث مطرحه. بحث اول این است که چه دلیلی داریم برای اینکه مرجع تقلید باید عادل باشه. بحث دوم این است که حالا اگر عدالت معتبر شد آیا عدالت فقط حدوثاً معتبر است یا هم حدوثاً و هم بقاءً؟ حالا اگر کسی مقلد یه مرجع تقلیدی شد در همون زمانهای اول عادل بود، بعد خدای نکرده و عیاذ بالله مرتکب یه فسقی شد و از عدالت خارج شد، آیا در بقا هم عدالت در جواز رجوع معتبره یا معتبر نیست؟ این بحثیست که میخواییم مطرح بکنیم. این روایتی که از تفسیر امام عسکری علیه السلام خوندیم باز به نظر ما مهمترین دلیل برای شرطیت عدالت همین روایت است. من کان من الفقها صائنا لنفسه. این صیانت نفس همون معناش تقوا، همون عدالته. هر که اون مخالفن علی هوا یه چیزی درجه بالاتر از تقوا رو داره بیان میکنه، ولی خود همین صائنا لنفسه نفس خودش رو حفظ میکنه و صیانت میکنه. این معناش این است که درش قوهی وجود داره. حالا عدالت رو ملکه بدونیم یا ملکه ندونیم، خود همین هم یه بحثیست که در همین کتاب اجتهاد و تقلید مفصل باید مطرح بشه. صائنا لنفسه یعنی آدم با تقوایی باشه، آدمی باشه که خودش رو در مقابل گناه بدون حفظ بکنه، در مقابل ترک واجب بدون حفظ بکنه و عدالت داشته باشه. بنابراین بهترین دلیل برای این مدعا همین روایته. اما برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی قدس سره آمدن به یک دلیل دیگری هم استدلال فرمودن و فرمودن این دلیل دلالت دارد هم بر شرطیت عدالت، هم بر شرطیت ایمان، هم شرطیت عقل، هم شرطیت بلوغ. شما اگر در ذهن شریفتون باشه در شرطیت ایمان نظر شریف مرحوم آقای خویی قدس سره این شد ما نه تنها دلیلی نداریم برای این که مرجع تقلید باید شیعه باشه، بلکه اطلاق ادله تقلید، ادله که میگه رجوع جاهل به عالم، از اون اطلاق شما میگیم که فرقی نمی کنه مرجع میخواد شیعه باشه میخواد نباشه. در بلوغ هم همین رو فرمودن، فرمودن ما دلیلی نداریم برای اینکه مرجع تقلید باید بالغ باشه، بلکه اطلاق ادله اقتضا میکنه که غیر بالغ هم اگر شد مانعی نداره، که البته ما همین رو در اونجا جواب دادیم. لیکن ایشون اینجا که رسیدن در بحث عدالت می‌فرمان ما یک دلیلی داریم که این دلیلیت داره هم بر شرطیت عدالت، هم بر شرطیت ایمان، هم بر شرطیت بلوغ و هم شرطیت عقل. دلیل چیه؟ ابتدا حالا من بیان ایشون رو عرض میکنم و هدف من این است که امشب روی این بیان ایشون خوب دقت بفرمایید، مطالعه کنید، فردا میخواییم بحث بکنیم که آیا این بیان تامیه یا نه. فرمودن ارتکاز متشرعه، ارتکاز یعنی اون که میخکوب شده در اذهان متشرعه، از رکز اون که ثابت در اذهان متشرعه است، این است که شارع متعال راضی به این نیست که منصب مرجعیت که یک منصب عظیمیه و بعد از ولایت و امامت ائمه معصومین علیهم السلام هست، شارع راضی نیست که این منصب در اختیار یه آدم فاسق قرار بگیره. تعبیر می‌فرمان آدمی که عرض می‌شود که یرقص فی المباهی، میره تو قهوه‌خونه ها میرقصه، یزره رو به تنبور میزنه، به تنبور میزنه، دف میزنه، حالا مثلا به این تازه آواز گوش میده، حالا این هم یکی از مصادیقشی که حالا نیست در عبارت ایشون. آدم این چنینی تازه آواز حرام، آدم این چنینی رو متشرعه ارتکازشون بر این است که شارع راضیه به این نیست که این منصب رو در اختیار همچین شخصی قرار بده. ارتکاز متشرعه بر اینه که شارع این منصب که یک مقام عظیمیه، این و یک تعبیر دارن به زعامت، این تعبیر زعامته، زعامت یک منصبی، اونم زعامت عظما که بعد از ولایت ائمه معصومین علیهم السلام شارع در اختیار آدم عادل قرار، آدم فاسق قرار نمیده، در اختیار آدم سنی قرار نمیده، در اختیار آدم غیر والد قرار نمیده و هاکذا غیر عاقل. و در دنباله فرمایششون چه تا مطلب فرمودن؟ یه مطلب فرمودن که هر چی باشه منصب مرجعیت از منصب یک امامت جماعتی کمتر نیست. اگر ما آمدیم در امامت جماعت گفتیم امام جماعت باید عادل باشه، خب که طریق اولا این منصب مرجعیت تقلید عدالت درش معتبره. این یه مطلب. مطلب دوم اینجا که رسیدن دیگه تعبیر به ارتکاز متشرعه نکردن، فرمودن مذاق شرع، مذاق شرع بر این است که این منصب مرجعیت به یک آدم فاسق رو نمیشه داد و در اختیار یک آدم عادل قرار داده میشه. این هم مطلب دوم. مطلب سوم بعد از اینکه این فرمایشات رو فرمودن که این دلیل ما اقتضا دارد که عدالت، ایمان، عقل، بلوغ حدوثاً و بقاءاً شرطیت داشته باشه، نه فقط حدوثاً، بقاءاً هم باید شرطیت داشته باشه. و حالا آخرین مطلب، چهارمین مطلبی که هست، حالا یا به عنوان ختمه یا چهارمین مطلب، فرموده شاید اینی که مرحوم شیخ انصاری قدس سره قامت فرموده دلیل بر اعتبار عدالت و ایمان اجماعه، لعل مرادشون از این اجماع همین ارتکاز متشرعه و همین مذاق شارع باشه. این رو در کتاب تنقید در صفحه 182 عنوان فرمودن. حالا این رو روش دقت کنید، یعنی ببینید دیگه باید صحیحانه با عبارت ها برخورد کنید که آیا این مطالبی که ایشون فرمودن ما همه شو میتونیم بهش ملتزم بشیم، اشکالی بهش وارده، این اولویت درسته درست نیست. اینا مطالبی است که انشاءالله فردا دنبال میکنیم. صلی الله علیه.